چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان ارجمند رادیو فرهنگ. این برنامه را به شما پیشکش می کنیم. عزیزان، در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته به شناخت چهره‌های اثرگذار فرهنگ و هنر می‌پردازیم. اقبال لاهوری، شاعر، فیلسوف و سیاستمدار برجسته جهان اسلام را با شعرها و اندیشه‌ها و گفته‌هایی کم و بیش می‌شناسیم. این بار از مراسم بزرگداشت ایشان یاد می‌کنیم و از نگاه کارشناسان به آثار و زندگی او می‌نگریم. این مراسم 21 اسفند ماه 97 از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. صحبت‌های رضا داوری اردکانی را می‌شنویم با موضوع شناخت اقبال لاهوری.
اقبال رو من اول بار از طریق کتاب سیر فلسفه در ایران شناختم و بعدها با کتاب های ایشان و مختن آثار آقای دکتر بقایی آشنایی بیشتر پیدا کردم. برای من اقبال همیشه مسئله بوده. در بزرگی اقبال تردید ندارم. ایشون از هگل و گوته درس آموخته، فلسفه آموخته. گوته شاعر البته، ولی میگه من از هگل و گوته آموختم که به چیستی امور فکر بکنم، به چیستی چرایی امور فکر بکنم. از بیدل غالب آموختم که شرقی بمونم در حالی که داشتم غربی میشدم. و از وردورس آموختم که دینم رو حفظ بکنم، اعتقادات دینیم رو حفظ بکنم. این که گفتم اقبال برای من مسئله است به این جهته که اقبال مسلمان مدرنه، هم مدرنه هم مسلمانه. به کوششی که کرده برای جمع اسلام و جهان جدید شاید بزرگترین کوشش باشه و بیهوده نیست که روشن فکرانه به اصطلاح دینی ما به اقبال این همه توجه دارن. حتی متأخرانشون که به فلسفه تحلیلی بیشتر مایلند به اقبال توجه دارن. اقبال فلسفهش فلسفه اروپایی بود و به این جهت کسانی که به فلسفه تحلیلی مایلند خیلی به فلسفه اقبال نمیتونن علاقه داشته باشن. مطلب در همون چیزیست، در همون عبارتیست که عرض کردم که او فیلسوف شده، فیلسوف بوده که از هگل و رشته آموخته. اصلا استادان فلسفهش در انگلیس و در آلمان همه هگلی بودن. حالا هگلی های انگلیس یه مذاق خاص دارن، او شاگرد مکتگارت بوده در انگلیس، بعد هم در آلمان فلسفه خونده. اقبال شاعره، شاعری که فارسی رو مثل ما نمیدونسته اما شعر فارسی گفته و برحال شاعری کرده، شاعره. به زبان اردو هم شعر گفته. من نمیتونم درباره شعر اردوی اقبال حکم بکنم، اما ببینید این نکته خیلی اهمیت داره که کسی، یک غیر ایرانی، به قول باز آقای دکتر بقایی بگم ایرانی ترین غیر ایرانی، بیاد به فارسی شعر بگه و کسی از ایرانیان شهادت بده که فارسی نمیدونسته. حالا اگر اشتباه میکنم استادان گرامی من و سخنرانان من حرف من رو تصحیح میکنن. در بیوگرافی سید ضیاء طباطبایی از قول سید ضیاء نقل کردن که در فلسطین در یک مجلسی نشسته بودم، شخصی کنار من بود و قیافش خیلی به نظرم آشنا آمد و هی فکر میکردم که این کیه که من میشناسم و نمیشناسم. ناگهان بیادم اومد که این اقباله. اظهار خوشحالی کردم و که شما دکتر اقبال هستید. گفت با من به انگلیسی حرف بزنید. گفت به انگلیسی بگید، فارسی نمیفهمم. من نمیدونم، من صدق و کذب این چیز رو نمیدونم، من دارم نقل میکنم از نویسنده بیوگرافی سید ضیاءالدین طباطبایی که تا چه اندازه درسته نمیدونم. اما یک چیز میدونم، در اواخر دهه 60 اینجا یک سمینار بزرگی برای اقبال تشکیل شد. بعضی از حضار شاید به خاطر داشته باشم، اونجا سخنرانی های خیلی خوب ایراد شد. من هم راجع به سیاست اقبال صحبت کردم، اقبال و سیاست صحبت کردم. حالا چرا اقبال و سیاست صحبت کردم؟ یک وجهش این بود که نمیخواستم راجع به اقبال و فلسفه صحبت بکنم. و دکتر جاوید اقبال اومد گفت من فارسی بلد نیستم اما همه این مطلب شما رو فهمیدم. من بیاد نقل قول بیوگرافی سید ضیاء افتادم، چجوریه نمیدونم، ولی این که گفتم فارسی نمیدونسته، فارسی نمیدونسته حرف بزنه، مکالمه فارسی بلد نبوده، سنایی میخونده، عطار میخونده، مولانا میخونده، حافظ میخونده، با ادبیات فارسی آشنا بوده. اصلا او خود رو در خطاب به ما خود رو پرورده نیاکان ما میدونه. رابطه اقبال با ایران رابطه خاصیه. به من تعجب میکنم ما چرا اقبال رو نمیشناختیم. ما اقبال رو نمیشناختیم اصلا در ادبیاتمونه، نه اینکه اشخاص نشناسن، چون که عرض کردم که شخصی او رو میشناخته. اما ما اقبال رو اولین بار از زبان محیط طباطبایی شناختیم. وقتی اقبال مرد در 1317 دنیا رفت، محیط طباطبایی مقاله راجع به اقبال نوشت و بعد اقبال رو شناختیم. و چرا اقبال رو نشناسیم؟ این عجیب. چرا شاعر رو نشناسیم که چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم، جان من و جان شما؟ چرا با این عواطف و با این روابط ما اقبال رو نشناسیم؟ من نمیدونم، میتونم حدس بزنم که شاید یک وجه سیاسی داشته، ولی این وجه سیاسی مهم نیست. دانشمندان اگر میخواستن اقبال رو میتونستن بشناسن.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان صحبت‌های رضا داوری اردکانی رو می‌شنویم با موضوع شناخت اقبال لاهوری.
ببینید در همین قطعی که خوندم بیتی هست، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. اقبال همیشه نگران کشورهای اسلامی و به خصوص ایران و هند بود. اقبال میخواست متجدد بشه، ایران و هند متجدد بشه و از هر تجدد طلبی استقبال میکرد، ولی متاسفانه هر بار که استقبال کرد از این استقبال پشیمان شد. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. میدونی در چه تاریخی گفته شده؟ در 1302. آقای دکتر اقبال درست عرض میکنم، 1302 سردار سپه هست که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند و بعد میبینه خلاف اون چه فکر میکرده روی داده. این مطلب قبل از اون هم اتفاق افتاده بود. و ببینید سختگیری نکنیم، اشخاص اشتباه میکنن، به خصوص اگر انتظار دارن و انتظارشون برآورده نمیشه، سختگیری نکنیم و ملامت نکنیم. از آمدن آتاتورک استقبال کرد، بیشتر استقبال کرد، صریحا استقبال کرد. اگر اینجا مزمر و مبهمه، صریحا از آمدن آتاتورک استقبال کرد، اما خیلی زود پشیمان شد. آتاتورک رو با مرام و مقصود خود موافق ندید، یعنی با مستقل شدن جهان اسلام و گرفتن تجدد در عین حفظ اسلام. این نکته‌ای به مناسبت بگم، ما از هیچ کس توقع نداشته باشیم که همه اون چی که میگه مورد قبول ما باشه. احترام اشخاص به بزرگیشونه. بزرگی هم این نیست که من با هر اون چی که او گفته و هر اون کاری که کرده موافق باشم. اقبال هم اشتباه میکرده. من خیلی رو راست به شما بگم که من با خیلی مطالب کتاب سیر فلسفه در ایران موافق نیستم، با خیلی برداشتام موافق نیستم. اما به هر حال اقبال اونجا تاریخ فلسفه فقط ننوشته، اقبال تفسیر خودش از فلسفه اسلامی بیان کرده. اون در واقع شرح تاریخی فلسفه دوره اسلامی به سهروردی ادای احترام کرده، اون ادای احترام رو ملا صدرا نکرده. نظر اقبال ما از این بابت رو ملامت نمی کنیم، میتونیم نقد بکنیم، اما اقبال رو ملامت نمی کنیم که چرا فلان نظر داشته و با نظر من موافق نیست. کار بزرگی که اقبال در شعر کرده، شاید بعضی اوقات ناهمواری ها در شعر ببینید، ببخشایید بر شاعر این ناهمواری ها رو. شعر تعلیمی گفتن کار آسانی نیست. شاعران شعر تعلیمی نمیگن، حافظ درس عرفان نمیده، سعدی درس عرفان نمیده، مولانا که درس عرفان میده هنر عجیبی داره که در ضمن تمثیل درس میده. اقبال داره شور و حال سیاسی و امیدی که به اصلاح جامعه داره اینا رو میخواد در شعر منعکس بکنه. این کار خیلی مشکلی، این اصلا هنر عجیبی میخواد. البته ما با این هنر در کشور خودمون آشنا هستیم، اشخاصی هستن که شعر تعلیمی میگن و خوب شعر تعلیمی میگن، البته بعضی اوقات هم ممکنه که ما نپسندیم اون شعرها رو یا مثلا عجیب بدونیم، ولی ببینید یک هر نحو که خیلی مشکله به شعر در بیاری و ما به تا و الف قد جمع یکسر و فل جره و فل نصب ما. اقبال مشکل کارش اینه که بیشتر نمیگم همه شعرها، بیشتر شعرها شعر تعلیمیه. از این جهت اگر دشواری در شعر میبینید در شاعری اقبال تردید نکنید، او شاعره و این دشواری ها طبیعیه. اینایی که گفتم ازش مستفاد میشه، یا تصریح کردم که اقبال مرد سیاسته. اقبال بنیانگذار پاکستانه. جناح معتقد نبوده که هند تجزیه بشه و به صراحت میگه که اقبال مرا قانع کرد. این اقبال بود که به من قبولاند که بخش اسلامی هند از هند جدا بشه و این دوستیشون با جناح با قائد اعظم پاکستان همواره محفوظ موند و همواره مورد احترام جناح بود. و نه فقط جناح، مورد احترام همه سیاستمداران بزرگ هند و از جمله پاندیت نهرو بود. اینا همه بهش احترام میکردن. زیاد تفصیل ندم در مورد دینش، در مورد اسلامش یه نکته عرض بکنم و میخواستم راجع به بازسازی اندیشه دینی هم چیزی بگم که نمیگم، سخن رو کوتاه بکنم. اقبال اشخاص رو میتونست به چهار قسم تقسیم بکنه، به دو قسم تقسیم کرده در مورد دین، در وضع دینداریشون. اشخاصی که دین دارند یا دین ندارند، کافر و مؤمن. کاش راجع به عقل چند کلمه گفته بودم، حالا دوستانم خواهند گفت راجع به عقل در نظر اقبال که به عقل اهمیت میده. یعنی در این که ارادت به مولانا جلال الدین داره، خب مولانا جلال الدین که مخالف عقل نیست، با عقل که مخالف نیست. عقل عقلت مغز و عقلت هست پوست، با اون پوست مخالفه، با عقل که مخالف نیست. حالا راجع به عقل دیگه توضیح نمیدم. اون میگه که بعضی از متدینان بگیم، متشرعان بگیم، نمیدونم دینداران بگیم، مؤمنان بگیم بهتره، بعضی از مؤمنان عقلشون مؤمنه دلشون کافره و بعضی دیگه دلشون مؤمنه و عقلشون کافره. شقوق دیگه هم لاقل دو شق دیگه هم میشه گفت که چه هستن، ولی چون بحث اقباله من نظر اقبال رو میگم و ختم کلام. معلومه کسانی که عقلشون مؤمنه و دلشون کافره خیلی تعریف نداره. دل کافر خیلی تعریف نداره، چون دل، دین با دل ارتباط داره. دین اعتقاد قلبیه و از اول پیداست که چی میخواد بگه. کسانی هستن که البته اشاره میکنه که بیشتر این طوره که عقلشون مؤمنه و دلشون مؤمن نیست، و کسانی هستن که دلشون مؤمنه و عقلشون کافره و مثالهای عجیب میزنه و خودش جزه اونها به شمار میاره، به حساب میاره. نیچه و مارکس رو در اداد کسانی میدونه که دل مؤمن و عقل کافر دارند، و اقبال لاهوری هم دل مؤمن داره و عقل کافر داره. البته اقبال عقلش هم کافر نیست، برای اینکه از مروجان اسلامه و من فکر میکنم که اصراری که در تجزیه شبه قاره داشته یه قدری حیث اسلامی داشته، یعنی توجه به اسلام بوده که اون رو به اینجا رسونده.
این مراسم 21 اسفند 97 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. سپاسگزاریم از همراهی شما و خدا یار و نگهدارتون.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
چیه وفا نمون که تو بری اونو بچینی. دل من مگه آزار داری دیگه با وفا چی کار داری؟ آخه کو عشق و محبت، باز میخوای منو تو خار کنی، روزگار منو تار کنی، بمونم با دردستم. از دست بی مهری و جور آدم ها دیگه به لب اومده جونم به خدا. از دست بی مهری و جور آدم ها دیگه به لب اومده جونم به خدا. کاش بشه توبه کنم عشق از دل برونم، نمیدونم با فر من چی خیال داره، نکنه باز هوای عشق محال داره. طاووس را بدیدم میکن پرخیش، گفتم مکن که پر به تو بازی با فرست بگریز زار زار. مرا گفت که حکیم آگه نی که دشمن جان من این پرست. یه روز میشه ای دل که تو تنها بمونی، تو تنها با غم دنیا بمونی. یه روز میشه ای دل که تو تنها بمونی، تو تنها با غم دنیا بمونی. دل من چرا میخوای منو اسیر وفا ببینی؟ غنچه یه وفا نمونده که تو بری اونو بچینی. دل من مگه آزار داری دیگه با وفا چی کار داری؟ آخه کو عشق و محبت، باز میخوای منو تو خار کنی، روزگار منو تار کنی، بمونم با درد و
بامدادتون بخیر. کم کم داریم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح به افق تهران نزدیک میشیم. به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:47 است. ضمن التماس دعا از همه شما عزیزان، در این لحظات ناب دعا و نیایش دعوت میکنم شنونده ناز و نیاز باشید.